أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه. بحث ما در تفاوت بین فقه کلان و فقه خرد بود و عرض کردیم فقه کلان با فقه خرد در سه جنبه اصلی با هم متفاوتند و نخستین جنبه اصلی تفاوت بین فقه خرد و فقه کلان تفاوت در موضوع بود که دیروز به اون پرداختیم. در روز گذشته برای تبیین تفاوت بین فقه کلان با فقه خرد در موضوع عرض کردیم فقه کلان اون فقهی است که موضوعش جامعه است، موضوعش شخصیت اجتماعی مردم است، و عرض کردیم که جامعه شخصیتی دارد مستقل از شخصیت تک تک افراد، ولذا احکام مستقلی دارد. بحثی که دیروز کردیم به معنی اصالت الاجتماع نیست. ممکن است در ذهن بعضی از دوستان این معنا خطور کرده باشد که ما که ادعا میکنیم جامعه دارای شخصیت مستقلی است، ما که ادعا میکنیم که جامعه دارای یک روح جمعی واحد میتونه باشه و یک اراده جمعی واحدی شکل میگیرد وقتی جامعه ای شکل میگیرد، این به معنی اصالت الاجتماع نه، این به معنی اصالت الاجتماع نیست. این به این معنی نیست که اراده فردی مستقل از جامعه وجود نداره. این به این معنی نیست که افراد در اراده شخصی خودشون، در بنیه شخصیتی خودشون، عقاید، افکار، ارزش‌ها، باورهای افراد انعکاسی از باورهای اجتماعی یا اوضاع اجتماعی یا از وضعیت جامعه باشه. چنین نیست لزوماً. در ترکیب جامعه فرد دارای اراده مستقلی است. از دیدگاه اسلام فرد که در خانواده متولد میشه ابتدا شخصیت فردی خودش رو در خانواده پیدا میکنه. کل مولود یولد علی الفطره، حالا طبق بعضی از متون این روایت، و انما ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، یعنی اعتقادات و باورهای فرد در محیط خانواده شکل میگیره و انسان در محیط خانواده داره شخصیتی میشه. این یه شخصیت که شخصیت فردی آدم نیست، شخصیت فردی انسان تو خانواده شکل میگیره. بعد که وارد جامعه میشه با یک شخصیت اجتماعی روبرو میشه که خود او هم باید بره تو این شخصیت اجتماعی، با این شخصیت اجتماعی تعامل کنه. گاهی ذوب در شخصیت اجتماعی میشه، اون شخصیت فردیش کلا تبدیل به همون شخصیت اجتماعی و بخشی از اون شخصیت اجتماعی جامعه میشه. این در اونجایی است که بین اراده فردی و اراده جمعی، بین این شخصیت فردی و اون شخصیت جمعی توافق و هماهنگی به وجود بیاد. حالا این توافق گاهی از طریق غلبه اراده جمعی بر اراده فردی است و از طریق غلبه شخصیت اجتماعی بر شخصیت فردی است، گاهی عکسشه، گاهی از طریق غلبه شخصیت فردی بر شخصیت اجتماعی است. این بستگی به قوت اراده فرد و شخصیت فرد داره.
اگر
فردی
خود جدا
کنه، فرد با خودش
در
نهاد در نظر بگیره،
یه شخصیتی داره
بعد نسبت
افراد خانواده
و جامعه معنی دیگه. بله، حالا این بحث ها رو ما اینجا جاش نیست، یعنی بخوایم باز کنیم خیلی این مباحث رو. خانواده، این رو ما دیروز هم مطرح کردیم که بخش های جامعه، نهادهای ترکیب دهنده جامعه غیر از خود جامعه است. ما یه جامعه داریم، این جامعه دارای بخش ها، اجزا، اقسام، اعضا، نهادهای تشکیل دهنده است. خانواده میتواند یکی از بخش های نهادین و اساسی شکلگیری یک جامعه باشه، ولی نه، جامعه نیست. خانواده میتواند منشأ شکلگیری یک جامعه بشه. من پیشنهادی داشتم که به آیون عرض کردم، به گردانندگان جلسه، اگر ارنوبریزان و دبیرخانه مدرسه خبرگان موافقت کنن، من با این موافق هستم خودم که یه روز رو، چون این بحث فقه الاجتماعی که ما با این روش داریم انجام میدیم که بحث جدیه، بحث روی هوا نیست. خیلی از مباحثی که در این زمینه ها صورت میگیره درست بنیادش معلوم نیست، مبنا در این مباحث گاهی معلوم نیست. نه، این مباحثی که ما میکنیم همش مبنا داره و خیلی از مبانی این مباحث ما مبانی مربوط به علم الاجتماع اسلامی است. لذا من پیشنهاد کردم که اگر با برنامه آیون منافات نداشته باشه، یک روز رو ما اختصاص بدیم که اصلا کلن بحث همون علم الاجتماع اسلامی رو و قواعد و مبانیش رو بحث کنیم و آیون اگر مایل بشن اون رو درست تنقیح کنیم، حلاجی کنیم، چون خیلی از این مباحث خب ما نمیتونیم اینجا باز کنیم، ولی خیلی طول میکشه، یعنی ما از سیاق بحث خارج میشیم اگه بخوایم بریم بپردازیم به این مباحث جنبی که البته مباحث اساسی است. منتها خانخواه هر علمی یه مسلماتی، یه اصول موضوعی داره که نمیتونه همه اصول موضوعش رو تو خود اون علم بررسی بکنه. به هر حال اگر آقایون با برنامه شد موافقت نداشته باشه، من با این پیشنهاد موافق هستم که یه روز رو بحث کنیم مخصوص مباحث مربوط به علم الاجتماع اسلامی، که به هر حال فقه الاجتماع یکی از مباحث بنیادین مهمه. اگر آقایون خودشون موافق باشن، چون دیروز بعضی از دوستانی هم چه پیشنهادی رو مطرح کردن، از نظر من مانعی نیست. به هر حال حالا عرض کردم بنابر پیشنهاد دوستان همین نظر رو من مطرح کردم، اگر با برنامه کلی، برنامه‌ای که ریخته شده برای این جلسه و این درس، اگر مرافقت نداشته باشه، از نظر بنده من این آمادگی رو دارم. حالا به هر حال اگر دوستان هم تأمل کنند، یه مقدار تفکر کنند، بعضی از این مطالبی که ما به عنوان اصل موضوع مطرح میکنیم با توضیحاتی که ما میدیم، با تحقیقاتی که خودشون میتونن انجام بدن و با زمینایی که دارن، سریع میتونن به نتیجه‌ای که ما به اون نتیجه رسیدیم برسن، یعنی خیلی دشوار نیست رسیدن به این نتیجه. و اون چار عرض میکنیم همش بر مبنای دلائل قرآنی و سنتی است، یعنی کتاب و سنت بر اون چه عرض میکنیم گواه است. مسئله شخصیت کلان اجتماعی پس با اثارت الاجتماع دو بحثه. منظور ما از وجود یک شخصیت کلان اجتماعی و یک روح جمعی معنی اثارت الجامعه یا اثارت الاجتماع نیست، بلکه ما قائل به اثارت فرد و اثارت جامعه هستیم. البته اثارت فردی هم که میگیم، فرد منظور شخص یک تک انسان نیست، بلکه در جامعه میتونه این شخصیت شخص فرد فرد باشه، میتونه شخصیت حزب باشه، میتونه شخصیت جماعت و گروه باشه، شخصیت یک نهاد باشه. به عبارت دیگر در درون جامعه شخصیت های خرد هم شکل میگیرد و الزاماً چنین نیست که یک شخصیتی داشته باشیم برای جامعه که این شخصیت اجتماعی و این شخصیت جامعه کل تنها شخصیت عمل کننده در وجود اجتماعی و در حوزه فعالیت های اجتماعی باشه. منتها جامعه قوی، اینجا جای بحث مهمی است، جامعه قوی اون جامعه است که بتواند اراده های خرد رو در خود ذوب کنه. حالا چه این جامعه قوی جامعه قوی الهی باشه یا جامعه قوی غیر الهی باشه. یکی از مشکلات سیستم ما الان در جامعه جمهوری اسلامی همینه که ما هنوز نتوانستیم اراده های خرد رو تو اون اراده جمعی کاملا همسان کنیم، یک سیستم واحدی راه بیندازیم که اراده های خرد تو این سیستم جامع و سیستم کل با اون اراده جمعی واحد کاملا 100% ادغام بشه. تو جامعه اروپایی، جامعه غرب، جامعه اون جامعه جامعه منحرفی است، جامعه غلطی است، اما جامعه است که سیستم اجتماعی اون جامعه سیستمی است که اراده فردی رو تقریبا ذوب کرده در اراده اجتماعی. لذا است که آزادی اونجا یه معنی دیگری داره غیر از آزادی اینجا. آزادی فردی اونجا رفت معنی دیگری پیدا میکنه. این که میگیم این بحث ها همه در هم تنیده اند. اونجا که آزادی میدن، اون آزادی که به فرد اونجا داده میشه در حقیقت همون آزادی است که به کل سیستم اجتماعی داده بشه. اونجا حرفی که فرد میزنه غالبا همون حرفی است که خود سیستم حکومتی میزنه. کسی نداره این حرفی بزنه در خلاف سیستم حکومتی. خیلی کم، اگر هم حرفی زده بشه این حرف گم میشه توی حرفایی که اونجا زده میشه و این فرق میکنه با یه جامعه نوبنیاد مثل جامعه ما. حالا اینا بحث های حاشیه ایست. اصل بحث ما این است، ما خواستیم فقط تذکر بدیم که اون چه عرض کردیم که جامعه کلان داریم و فقه کلان موضوعش این انسان کلان است و این جامعه کلان است. این به معنی آن نیست که ما قائل به اثارات شخصیت فرد نباشیم، بلکه ما علاوه بر این که فرد را دارای شخصیت و شخصیت خاص و شخصیت مستقل میدونیم، معتقدیم که بعضی از نهادها و بخشهای جامعه هم میتوانند دارای شخصیتهای مستقل باشند.
اگر ما قائل به اثارات جامعه رو فهمیدیم، یعنی هم جامعه اصیل هم فرد است،
اصالت به این معنی که ما تفسیر کردیم، بله، فرد با اراده خودش میتونه انتخاب کنه. لذا این فرق ما همین، فرق حرف ما با اون حرفی که میگه اساس اجتماع همین، فرد میتواند خودش رو از جامعه جدا کنه و شخص مستقلی از جامعه داشته باشه. به جبر اجتماعی ما به اون شکل معتقد نیستیم که اون جامعه که شخصیت کلان جامعه اجتماعی باشه، این شخصیت به طور خود به خود و به طور خودکار و به طور جبری همه اراده های فردی در خودش ذوب میکنه. چیزی نیست، میتواند یک اراده فردی برخلاف اراده جمعی عمل کنه، منتها به طور سیاق طبیعی به تدریج وقتی جامعه رشد میکند خانخواه اراده های فردی رو در خودش، اگر جامعه قوی بود گفتیم اینجا بحث به غلبه شخصیت اجتماعی یا شخصیت فردی، هر یک بر دیگری غالب شد میتواند اون شخصیت شکل دهنده اصلی رفتار اون شخص باشه. لذا بله اینجا بحثی است که ما در آینده خواهیم کرد که اصلا اراده جمعی رو رهبران یعنی سیستم حکومتی سیستمی است که سازنده این اراده جمعی است.
بنابراین
مفهوم اسلامی تصویر انتظار ما بحث فلسفی نه، یعنی چی؟ نه منتظر نیست، رهبران جامعه میسازند این اراده جمعی، میسازند، سازندن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والد امت اسلامی است، والد متولد می کند امت اسلامی را. انا و علیون ابوا هذه الامه، ما این امت رو متولد کرده ایم. تولد حقیقی است، منتها تولد فردی نیست به اون شکل تولدی که در زایش های طبیعی انسانی فرد وجود داره، اینم یک نوع زایشی است، تولد حقیقی است. هو سما، اون آیه کریمه میفرماید ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، اون والد شماست ابراهیم، والد این جامعه حنیف و جامعه مسلم است، اون جامعه که قرآن کریم ازش تعبیر فرمود ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم. لذا میگیم این و انا ربکم دخل در وحدت این امت داره. هر جامعه واحدی لها رب، کل جامعتن کل امتن لها رب. هیچ جامعه واحد نخواهد شد مگر با یک رب. رب چه ربیست؟ رب ما که امت واحدی اسلامی هستیم خدای متعال است. و کل جامعت لها رب یعبد، هر جامعه ای ربی دارد که عبادت میکند اون رب را، که ربم حاکمه، رب اون آمر و ناهی است، کسی که امر میکند، نهی میکند، جهت میدهد رفتار اجتماعی رو، جهت میدهد شکل شخصیت اجتماعی افراد رو، جهت میدهد باورها رو، جهت میدهد خوشنودی ها ناخوشنودی ها رو، جهت میدهد عواطف رو، جهت میدهد انگیزه ها رو. این سازنده است، این مولد یک جامعه واحد میشه، این حاکم و رب هذه الجامعه است. اونتا رب به معنی این که امر و نهی دست اوست، و خواهیم گفت که رب اصولا به معنی اون کسی است که امر و نهی است. ولذا در قرآن کریم عبادت به معنی طاعت آمده در اغلب موارد. الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اینجا تعبدوا الشیطان که معنی عبادت پرستش سجود رکوع نیست، معنی اطاعت است. حالا برای این بحث دیگری است که فقط به عنوان اشاره خواستیم این توضیح رو داده باشیم که مقصود ما اصالت الاجتماع به اون معنا نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر، هر سیستم حکومتی، هر سیستم حکومتی و هر حکم حکومتی موضوعش جامعه ایست که در اون سیستم به عنوان جامعه واحد تشریع و تقنین می شود. یعنی هر جا شما بخواید حکم حکومتی داشته باشی، باید این حکم حکومتی روی یه چیزی به نام جامعه واحد بره، که این جامعه واحد در عرف و نظام حکومتی به عنوان جامعه واحد شناخته میشه. هر حکم حکومتی این جامعه واحد جامعه است در عالم قانون جامعه واحد شمرده میشه، یعنی با اعتبار جامعه واحد شمرده میشه. یک جامعه واحد اعتباری داریم در عالم قانون، اینجا که میگیم اعتبار یعنی تقنین و تشریع، چون کل تشریعن اعتبارون، حتی اگه تشریع خدایی باشه تشریع خدا هم اعتباره. منتها امتیازی که تشریع الهی بر سایر تشریعات دارد این است که همیشه تشریعات الهی مبنای تکوینی دارد، لذا با عالم تکوین هماهنگ است، چون مبنای تکوینی داره. و ما همه احکام تشریعی الهی رو اگر دقت کنیم، تأمل کنیم، ببینیم که با تکوین گره خورده، بلکه کتاب تشریع که قرآن کریم است با کتاب تکوین اینها با هم هماهنگه. حالا این تشریع و تقنین یک جامعه رو به عنوان جامعه واحد فرض میکنه، بعد حکم خودش رو، قانون خودش رو برای این جامعه واحد جعل میکنه، تشریع میکنه. لذا این مطلبی که من حالا اشاره میکنم بعد بیشتر تفصیلش رو باز میکنیم، لذاست که یکی از ادله داله بر وجود یک سیستم حکومتی در شریعت اسلام احکامی است در فقه، همین فقه فردی متعارف ما، همین فقه خرد ما، بسیاری از احکام وجود داره که این احکام بدون وجود یک سیستم حکومتی، بدون وجود یک جامعه‌ای که در عالم تقنین به عنوان جامعه واحد فرض میشه قابل تعقل نیست. احکام جهاد، خیلی از احکام جهادی که بحث دارالاسلام توش مطرحه، دارالاسلام اگر گفتید معنی دارالاسلام یعنی شما فرض کردید یه جامعه واحدی که دارای سرزمین واحده، این سرزمین واحد بدون جامعه واحد معقول نیست، این سرزمین واحد ملاک جامعه واحده، اصلا سرزمین واحد وقتی است که جامعه واحد وجود داشته باشه، اگر جامعه واحدی نداشته باشیم که معنی سرزمین واحد معنی نداره، اصلا سرزمین واحد. واژه دارالاسلام، احکام مترتبه بر دارالاسلام، احکام مترتبه بر دارالکفر، احکام مترتبه بر ذمه، ذمه مسلم و خیلی از احکام دیگر، حالا احکام در باب جهاد داریم، در باب خمس داریم، در باب امر معروف نهی از منکر داریم، در باب ابواب مختلفه داریم، که این احکام احکامی است که وقتی آدم دقت کند می‌بیند این احکام مبتنی بر وجود یک جامعه واحدی است که این جامعه واحد در عرف این تشریع و تقنین به عنوان جامعه واحد شناخته شده و لذا احکام متناسب با این جامعه واحد در این قانون و در این عالم تقنین جعل و تشریع شده. البته این رو عرض کردیم، ما در روز گذشته اشاره کردیم که این جامعه واحدی که در عالم تشریع اسلامی به عنوان جامعه واحد تلقی میشه مبنای حقیقی دارد، یعنی چون یک جامعه حقیقی اسلام میسازه و این جامعه تشریعی و جامعه تقنینی زمینه ایجاد اون جامعه حقیقی است، مقدمه ایجاد اون جامعه حقیقی است، لذا میتواند کسی عضو جامعه تشریعی باشه اما عضو جامعه حقیقی اسلامی نباشه. یعنی کسی در عالم تشریع، در عالم تقنین عضو جامعه اسلامی است، مثل منافقین، منافقی که یظهر الاسلام و یبطن الکفر، این در ترکیب اجتماعی عضو جامعه تقنینی است، عضو جامعه تشریعی است، عضو جامعه اعتباری اسلامی است و همه احکام مترتبه بر جامعه اسلامی و بر جامعه اعتباری اسلامی بر او بار می شود ولی عضو اون جامعه حقیقی نیست. از اینجا ما میفهمیم معنی بعضی از آیات که یا ایها الذین آمنو آمنو، یه یا ایها الذین آمنو داریم که یا ایها الذین آمنو یعنی ای کسانی که در این جامعه تشریعی ما قرار دارید و تو این مرز جامعه تشریعی ما قرار گرفته اید، بیایید و جز به اون جامعه حقیقی بشوید، به اون جامعه حقیقی بپیوندید. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم صلى الله عليه واله وسلم. اون امنوا اول آمنوی تشریعی است، آمنوی دوم آمنوی حقیقی است. حالا خیلی از آیات کریمه قرآن داله بر این مطلبی است که ما عرض کردیم. پس ما یک جامعه تشریعی داریم که این جامعه تشریعی زمینه پیدایش اون جامعه تکوینی حقیقی واقعی الهی رو به وجود میاره. و امام این نکته مهم است و فرق اصلی بین ما و بین دیدگاه اهل سنت اینجا شکل میگیره. امام جامعه تشریعی ما در دیدگاه شیعی همون امام جامعه حقیقی است، اما در دیدگاه اهل سنت اصلا اون جامعه حقیقی در نظر گرفته نشده و یک جامعه تشریعی تقنینی اعتباری است. لذا این جامعه اعتباری رو میشه خود مردم امامش رو معین کنه. جامعه اعتباری چی؟ اعتباری است، تقنینی است. لذا چون جامعه تشریعی اعتباری است و به یک جامعه حقیقی اونها معتقد نیستند، اونها امامش هم به اعتبار و الوضع میشه امام. امام این امام امام وضعی و اعتباری محض. البته ما معتقدیم که امام بالوضع و اعتبار هم باید با اعتبار شارع، با اعتبار خدا به یک همچین مقامی دست پیدا کنه. اونا میگن این اعتبار مردمی خواهد بود، که اینجا یک تضاد درونی در دیدگاه اهل سنت در مسئله تشریع به وجود میاد. ما در آینده خواهیم گفت که نسب امام تشریعه. اگر تشریع مخصوص خداست، محال است که نسب امام را بتوانند مردم انجام بده. این تشریعه، قانونگذاری است. این تشریع نسب امام، و چون به امام شما صلاحیت تقنین میدید، اگه امام شد، این امام میاد قانونگذاری میکند در حوزه ای از حوزه های تقنین البته. و لذاست که خود نسب امام نوعی است از تقنین و تشریع، و اگر تقنین و تشریع مخصوص خدا بود، نسب امام و نسب رهبر هم میشه در حوزه صلاحیت های شخص ذات اقدس حق متعال. ما این رو میخوام عرض کنیم که هر نظریه ای که معتقد به وجود یک جامعه تشریعی باشد، باز فقه کلان برای او قابل فرضه. یعنی این که ما تا کنون بحث کردیم، گفتیم یه جامعه حقیقی وجود داره و یک اراده جمعی واقعی وجود داره، اگر کسی این رو اصلا قبول نکرد، فقیهی، صاحب نظری، نظریه پردازی، ما قبول ندارم که یک اراده جمعی وجود داره، یک جامعه حقیقی کلان وجود داره، اما نمیتواند منکر بشد که ما یک جامعه تشریعی واحد داریم. به هر حال ما جامعه‌ای داریم که این جامعه واحدی در عالم تقنین و تشریع فرض میشه. حالا مثلا الان در عالم کنونی با این مرزبندی هایی که شده، هر کشوری یک جامعه واحدی به شمار آمده. ایران رو با همین مرز فعلی جامعه واحد فرض کردن در عالم تشریعات وضعی و بشری امروز. این چون جامعه واحدی است، قوانین خاص خودش رو میتونه داشته باشه. جامعه دیگر هم جامعه واحد است برای خود. این جامعه واحد اگر حکمی بر این جامعه واحد، برای جامعه واحد بالوحدت تشریعیه، بالوحدت اعتباریه، باز این میشه احکامش احکام مربوط به فقه کلان. پس فقه کلان از لحاظ موضوع با فقه خرد این تفاوت رو دارد که موضوع فقه کلان شخصیت اجتماعی است. چه این شخصیت اجتماعی شخصیت اجتماعی تشریعی محض باشه، یا این شخصیت اجتماعی شخصیت اجتماعی تشریعی برخوردار از مبانی تکوینی و ریشه های شخصیت حقیقی تکوینی باشه. این بحث ما در تفاوت اول بین فقه خرد و فقه کلان. تفاوت دوم بین فقه خرد و فقه کلان، این رو ما حالا مطلب رو عنوان میکنیم، شاید تفصیل بحث رو بگذاریم به فردا موکول کنیم. بله، معتبر خدا از اعتبار داره، معتبر خدا. اما این خدایی که اعتبار کرده است، این حکم اعتبار یعنی قانون گذاری به عبارت دیگه. قانون گذار این معتبر وضع میکنه، وضع قانون میکنه. خب اگر قانون ما واضعش خدا باشه، اعتبار کنندهش، مشرعش، شارعش ذات اقدس حق متعال است، این شارعی که مشرع است و قانون گذار است چون خود هم خالق است و لذا طبق اون چه خود در این نسخه خلقی پیچیده در نسخه تشریعی هم به همون شکل نسخه پیچیده مطابق با اون چه در نسخه تکوینی وجود داره، منافات با هم نداره. حالا فکر کنم ببینید، ما میگیم که گاهی میشه امام سوء یا قدرت های شرور در یک جامعه فعال میشن، مراکز من تمام کنم نه حقیقی است، مراکز قدرت در یک جامعه به دست میگیرن و شروع میکنن به چی؟ شروع میکنن به تولید اراده های فردی، به تکثیر، تا اونجایی که این تکثیر تکثیری باشد که بر غلبه بر اراده جمعی غلبه میکند، یک اراده جمعی به وجود میاره. در جامعه قبل از جامعه امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه این اتفاق افتاد. فرق بین جامعه رسول الله که بنا بود به امیرالمؤمنین تحویل داده بشود صلوات الله علیهما با اون جامعه‌ای که به امیرالمؤمنین بعد از 30 سال تحویل داده شد، این فرق رو داشت که جامعه بعد از 30 سال جامعه‌ای بود که در اون جامعه عوامل منحرف اونچنان فساد ایجاد کرده بودند و یه جامعه‌ای به وجود آورده بودند که این جامعه جامعه‌ای بود که با جامعه رسول الله فاصلهش خیلی زیاد بود. این جامعه‌ای که بعد به وجود آمده بود، این جامعه جامعه‌ای بود که مثل معاویه هم میتوانست به سادگی بر این جامعه سوار بشه و با ابزار و قدرتی که در این جامعه فراهم کرده بود میتوانست یک اراده جمعی بر علیه اراده جمعی اصلی که اراده جمعی الهی بود به وجود بیاره. حالا این بحث، این مباحث اجتماعی البته مبنای تحلیل تاریخ هم میشود، این نکته مهمی است. یعنی ما اگر ما یک علم الاجتماع اسلامی درست میداشتیم، تحلیلمون از تاریخ اسلام میتوانست یک تحلیل منضبط قانونمند مبتنی بر قواعد علم الاجتماع اسلامی باشه و این هم میتواند صورت بگیره. آمن و آمین. حالا این آیه رو چی میفرمایید؟ و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك و ما اولئك بالمؤمنين. ها نه، این دیگه ما اولئک بالمؤمنین، نه دیگه این جواب شما بود، اجازه بدید. این که میگه ما اولئک بالمؤمنین یعنی اصلا اینها مؤمن نیستن، با اینکه اینها میگن چه میگوین؟ یقولون آمنا، اینها یقولونش اینه دیگه، و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، پس یقولونش دارن، چون یقولون دارن جزو جامعه تشریعی اسلامی ایمانی به شمار میان، احکام این جامعه براشون بار میشه. اما چطور ما اولئک بالمؤمنین؟ چرا آیا ما اولئک بالمؤمنین احکام اسلام براشون بار نمیشه؟ که میشه، اما این ما اولئک بالمؤمنین، این ما اولئک به اونایی که به اونایی که حضرت ابراهیم میفرماید فمن تبعنی فانه منی، این منی ها من رسول الله، اون کسی که من رسول الله حقیقی است، اون کسی است که مولود حقیقی شخصیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و این اون کسی است که عضو جامعه حقیقی اسلامی و الهی است. ادامه بحث رو ان شاء الله فردا پی خواهیم گرفت. و صلی الله علیه و آله و سلم.